علی اعدائهم اجمعین. لعدم دلیل علی البطلان بعد انعقاده صحیحاً ادا ما فی مجمع البرهان و حاصله وقوع العقد علی شیء مغایر للموجود فالمعقود علی غیر موجود و الموجود غیر معقود علی. بحث نسبتاً دقیقی در امروز داریم. اگر دوستان ملاحظه بفرمایید، بحث تمرینی خوبیه. ایشون در واقع چهار موج در بحث ایجاد میکنه. اول مطلبی رو بیان میکنه، بعد تضعیفش میکنه، برای بار سوم زندهش میکنه، تقویتش میکنه و برای آخرین بار، بار چهارم، از بینش میبره. یعنی چهار بار موج درست میکنه. اینه که باید دقت کنید که بتونیم اگه انشاءالله شد امروز این قسمت رو تمام کنیم. اما موج اول این هست که حتما تو ذهنتون هست دیگه. دیروز عرض میکردیم که اگر کسی جنسی را خرید و برخلاف آنچه که گفته بود بایه، مثلا در آمد، یک نظر این بود که باطله. مرحوم شیخ فرمود که دلیلی بر بطلان نداریم، مگر به این مگر که رسیدیم دیگه فرصتمون تمام شد. از همین مگر هم ما حساب میکنیم که ایشون چهار تا موج درست میکنه. میفرماید که ممکنه برای اثبات بطلان به استدلالی که مرحوم اردبیلی در مجمع الفائده داره استفاده کنیم. ایشون دوستان حرفش اینه، خیلی راحت میگه آقا کسی که جنسی را با اوصافی میخره، من وقتی مکاسب رو با پنج صفت معرفی کردم به شما و شما خریدید، بعد مکاسب رو که تحویل شما دادم متوجه شدید که دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا از این اوصاف نیست. خب اونی که عقد بسته شده برش موجود نبوده. کدوم عقد بسته شده برش؟ مکاسب با پنج تا شرط. شما هم که خبر نداشتید من دارم اشتباه میکنم، دارم دروغ میگم، خدای نکرده به خیال اینکه یه همچون مکاسبی من دارم، بله خریدید. اونی که عقد بسته شده برش موجود نیست. حالا موجود نیست، ممکنه کس دیگه داشته باشه، من ندارم، من فروشنده. و اونی که موجوده، بفرمایید، معقود علینی، این میشه دیگه. شما مکاسب با جلد مثلا خوب، با کاغذ عالی خریدید، اونی که من دارم مکاسب با جلد متوسط، با کاغذ متوسط. خب بعد بخوام تحویل شما بدم، این اون نیست که. هزار دفعه که شما بفرمایید راضی هستم، این دی میشه باطل. این آقایون استدلال مقدس اردبیلی. خب حالا نگاه به کتاب نکنید، اگر اینو دیشب مطالعه کردید این یه خطو خیلی خوبه. حالا اینو به شما بگن دوستان کجاشو خراب میکنید؟ چهیفی که فرصت نیست و الا اینجا چند دقیقه انسان فرصت بده خودشو امتحان کنه. حالا دوستان ما وقت نداریم و کلاسه، اینجور که میشه ها شب که میشه روش فکر کنید. ها اشکال اردبیلی رو میبینید فوری جواب شیخو مطالعه نکنید، کتابو ببندید، 5 دقیقه، 10 دقیقه خوب فکر کنید. این فکرا به انسان رشد میده، انسان رو پرورش میده. ببینید شما باشید این کلامو چجوری برانداز میکنید، توجه کردید؟ بعدش که کلام شیخو مطالعه کنید، اولا بهتر میفهمید چون خوب فکر کردید، ثانی هم دیرتر یادتون میره چون فکر کردید، ثالثا فکرتون پرورش پیدا کرده چون فکر کردید. خلاصه این جور مطالعه بکنید. خب مرحوم شیخ میفرمایند که جناب اردبیلی، اشکال فرمایش شما این هست که اگر صفتی را تو مثال ما فروشنده، حالا هی من رو مکاسب و فروشنده و مشتری پیاده میکنم، اگر صفتی را که بایه برای جنسش گفته و بعد اون صفت نباشه، اگر نبود اون صفت به گونه‌ای باشه که موجود عین موجود مغایر باشه با معبودون علی، قبول داریم، ما هم قبول داریم در این صورت باید قائل به چی شد؟ به بطلان شد. حالا تو مثال کتاب فرض کنید بنده به شما عرض کنم که آقا یه مکاتبی دارم اینجوری اینجوری به شما میفروشم، شما هم قبول کنید، بعد که رفتیم تحویلتون بدم کفایه رو به شما بدم، میگم بیا این کفایه، معلوم میشه اونی که من داشتم کفایه بوده. از شما سوال میکنم عرفاً مکاسب مغایر کفایه هست یا نه؟ هست دیگه. اگر اینجا رو آقای اردبیلی میگه که اونی که معبودون علیه هست غیر موجوده، اونی که موجوده غیر معبودون علیه، ما قبول داریم، ما آقا همینو میگیم. اگر گفت کتابی که مکاسب است جلدش فلانه کاغذش فلانه به شما فروختم، بعد شما متوجه شدید کتاب کفایه هست، ما قبول داریم. حالا یه مثال نازیبایی ایشون میزنه، میگه مثل این کسی که بگه آقا یک عبد حبشی دارم بهت میفروشم، بعد معلوم بشه حمار وحشیه، این اصلا جنسش فرق میکنه، مغایرت داره، عرفاً موصوف غیر موجوده. ولی بحث ما اینجا نیست که، بحث ما اینجا که شرطم نکنن اگر مغایر در بیاد بنده مکاسب به شما بفروشم، ولی اون نگم به شرط این که مکاسب، بگم یک کتابی دارم، یک کتابی دارم ولی به عنوان مکاسب به شما بفروشم، ولی تسلیم نشه، شرطم نشه، به شکل شرطم نباشه، اگر مغایر در بیاد ما قبول داریم به باطله. انما الکلام در جایی که اون موصوف مغایر با موجود نیست، عرف میگه این همونه، فقط یکی از شرایطو نداره. اگر بنده گفتم مکاتبی که مثلا فرض کنید کاغذش فلانه جلدش فلانه کذا و کذا، بعد یکی از این شرایط نباشه، عرف نمیگه این غیر موصوفه، دو حقیقته، میگه این همونه، منتها بایی میگفت دارای 5 صفت عالیه، معلوم شد دارای مثلا 4 صفت عالیه، ما اینجا رو بحث میکنیم و در اینجا دلیلی بر بطلان نداریم. میخواد دوستان این دو موج رو پیاده کنیم تا بیریم سراغ دو موج بعدی که طولانی تره. میفرمایند که و علی تقدیر وجود القول بالبطلان، یه نیم خطی برمیگردیم عقب، اگر کسی قائل به بطلان بشه در همین مسئله ما ها، اونجایی که خلاف اونچه که بایه مثلا گفته در بیاد، فلا یخفا ضعفو لعدم دلیل علی البطلان، چون دلیلی بر بطلان نداریم بعد انعقادهی صحیحن، بعد از اینکه به صحیح منعقد شده. اینو دوستان دیروزم اشاره کردم ولی خود من به اون مقدار اشاره دیروز راضی نیستم که قانع بشین. ببینید ظاهر کلام شیخ انصاری که اشکال داره، خب دقت کنید، اشکالش اینه که شما میگی بعد انعقادهی صحیحن دلیل بر بطلان نداریم، خب اون آقایی که میخواد بگه باطله نمیگه که اول صحیح منعقد شده بعد باطل شده، تا شما بگید بعد انعقادهی صحیحن دلیل بر اونی که میگه باطله میگه این بی از اول باطله. مثلا خودشون هم ممکنه خبر نداشتن، ولی بعد که متوجه بشن که اون موجود شرایط اون چی که گفتن نداره، معلوم میشه از اول باطل بوده. آقایون که نمیخوان بگن اول صحیح منعقد شده بعد باطل، تا این حرف شما بزنید. نگاه مرحوم سید صاحب قربه در مرحوم شیخ اشکال داره. اگر بخوانیم از شیخ دفاع کنیم، آقایون که به نظر ما خب باید دفاع کرد، چون طرف انسان محقق و ملایی است دیگه. اینجور بگیم، بگیم منظور ایشون اینه، بعد انعقاده صحیحاً، یعنی وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم این بی همه شرایط صحت را داره. من وقتی میگم آقا مکاسب به شما میدم، مکاسب رو که دارم، مالک که هستم، مختار و رشید و عاقلم که هستم، شما هم همینطور، نبی هم که موجوده، خب چه دلیلی داریم این بی باطله؟ فقط یه صفتی که من گفتم در مکاسب هست، معلوم شد در مکاسب نیست. خب این تخلف وصفه. مثل جاهای دیگه خیار باشه. شما یه جنسی میخرید، بایه میگه جنس سالمه، میبرید منزل میبینید ناسالمه، بی باطله؟ تخلف وصف صحته، بی حق فرض دارید شما. میخوام عرض کنم که منظور ایشون اینه، همونطور که مرحوم ایروانی داره، باز اون حاشیه رو مطالعه کنید، ایشون خواسته از شیخ دفاع بکنه، دفاع هم بجات انصافا. پس بعد انعقادی صحیحا، همونطور که دیروزم با اشاره گفتیم و امروز با تفصیل، یعنی بعد از این که شرایط صحت را این بی دارد، چه دلیلی بر بطلانش ما داریم؟ ادا مگر آنچه که در مجمع البرهان مقدس اردبیلی برای بطلان، آخه خود مقدس اردبیلی هم مایل به بطلانه، توجه میکنید؟ ایشون هم مثل مفید ها که، حالا مفید که معلوم نشد قائل به بطلان باشه، ولی مقدس اردبیلی مایل هست، البته فتوا نمیده اینطور که از هوا. من خودم فرصت نکردم مجمع البرهان رو ببینم، ولی نمیدونم کجا دیدم، تو مفتاح الکرامه بود نگاه کردم که مقدس اردبیلی مایله، بله تو مفتاح الکرامه بود، من اونجا نگاه کردم. ایشون خلاصه حرفش اینه و حاصله او، خوب دقت کنه چون این کلام ما تا آخر درس باش کار داریم، میگه وقوع العقل على شيء مغاير للموجود، عقل واقع شده بر چیزی که با اونی که موجوده مغایره. من وقتی میگم مکاتبی به شما میدم که با کاغذ اعلا هست، ولی تو قفسه منزل مکاسبی دارم که کاغذش متوسطه، خب این روشنه. مقدس اردبیل میگه فل معبود و علی، بخونید، غیر و موجود، ول موجود غیر و معبود و علی، خب بی باطل دیگه. و یزحف، شیخ میفهمد این حرف درست نیست، به ان محل کلام، محل کلام در تخلف اوصافی است که لا یوجب مغایرت موصوف با موجود عرفت. اینو دوستان مقدمتا دقت کنید، با اینکه از خارج هم گفتیم، اینو قبول دارید که بعضی از اوصافه که ذاتی مبیعه، اگر نباشد مبی دیگه اون مبی نیست، مثل مکاسب بودن و کفایه بودن. این مکاسب وقتی من به شما میپوشم اگر توش مکاسب نباشه، این غیر اون اصلا. یا انسان فرض کنید فرقی رو بیفروشه بعد همار در بیاد، معلومه دیگه غیر اونه. اما بعضی از اوصاف هست که نه، اگر نباشد خود عرفا میگه این مبی مثلا همونی که فروخته، منتها فروشنده میگفت مثلا کاغذش اعلا هست، حالا معلوم شد کاغذش متوسط، اما عرف نمیگه این غیر اون مبی هست. حالا عبارت نگاه کنید، میفرماید که محل کلام در تخلف اوصافی است که موجب نشه مغایرت موصوف را با موجود عرفن. به این که گفته شود، یاد داشتونید آقایی، این ان یقال بیان لایوجبه، چه موقع لا یوجد؟ اینطور به این که گفته میشه ان المبیع فاقد للاوصاف الماخوذه فی لا انه مغایر للموجود. این ضابطشه. هر جا که عرف بگه مبیع فاقد اوصافیه که عقد شده بود درش، ببینید نمیگه مبیع غیر اونی که موصوفه، میگه این همونه منتها معلوم شد دیگه که از شرایطو نداره. این مثال دوستان تو مثل ماشین اینا خیلی راحت. یه آقایی میگه فلانی من یه ماشین دارم، ماشین سواری پیکان، مدل مثلا 78، رنگش هم کذا، بهت میفروشم، اینم میخره. بعد که میرن میبینن بله سواریش هست، پیکانش هست، رنگش هم سفید هست، ولی مدل 77ه. عرف میگه این اصلا ربطی به اونی که شما فروختی نداره، میگه این غیر اونه. یا میگه خب درست این همون پیکانه ولی یکی از شرایط نداره، شما گفتی 78 این 77ه، واقعا میبینیم این دومیه. اما این غیر اینه که بگه آقا یه پیکانی ماشینی سواری پیکان، بعد بریم ببینیم بله یه رنو هست، یه جیان هست، خب این غیر اونه دیگه. عرفا دو چیزه. بسیار خوب. حال شما حال تو الا ان یقال بذارید تو موج سوم، اونجا جای مانور دادن شما و امثال شما، چون یعنی اونه که نظر شما رو دارن اونجا مانور میدن. حالا بذارید تو موج دوم اون دیگه. و ان یقال ان المبیع فاقد للاوصاف، اوف مغایر نمیبینه. این دوستان بیان لا یوجد مغایرت ها، چطور مغایر نمیبینه، چطور لا یوجد؟ به این که گفته میشه مبی فاقد اوصافی است که عقد شده بود درش. ببینید دوستان مبی رو همون مبی میبینه ها، فقط با یه تذکر میگه این همونی که به ما فروختی ولی یکی از شرایطی که گفتی نداره، نه اینکه مغایره با موجود باشه. بله اگر ظهور خلاف در مورد صفتی باشد، به جای ما بذارید صفت، اگر ظهور خلاف در مورد صفتی باشه که لهو دخلون فی حقیقت المبیعه، ارتنت گرم گفت ماشین سواری پیکان، بعد معلوم شد رنو هست، جیان هست، خب اینجا فظاهر عدم الخلاف فل بطلان. جالب اینه دوستان، حالا این دیگه لو رو ما از خارج نگفتیم، حتی اگر در قالب شرط هم بیارن تو متن عقدا، ولی چون در حقیقت مبیع دخالت داره تخلفش موجب بطلانه. از باب تخلف شرط نیست که بگیم موجب خیاره. حالا این مثال ماشین رو پیاده کنید، بگه آقا یه ماشین دارم به تو میفروشم، شرط هم میکنم اولا رنگی سفید باشه، ثانیا پیکان باشه، سالسن مدل 78 باشه. یعنی پیکان بودن رو در قالب چی بیان کرد؟ شرط. بعد معلوم شد که سفید هست مثلا، مدلش هم 78 ولی جیان هست، رنو هست، اگه جیان باشه 78. خب اگر همچون چیزی بگه ولو در قالب شرط گفته اما حکم حقیقت رو داره، اصلا بی باطله. حالا اینجا دوستان باید حواستون جمع باشه که اگر بعدم گفتیم تخلف شرط موجب خیاره، نه شروطی که اصلا حقیقت مبیع به او وابسته است. توجه میکنید؟ عبارت نگاه کنید، میفرماید که اگر صفت از صفاتی باشه که در حقیقت مبیع دخالت داره، در ظاهر عدم الخلاف در بطلان، ولو اخذ فی متن عقد علی وجه چی؟ اشتراط. مثل این که بگوید می فروشم به تو آنچه که در خانه هست، به شرط این که عبد حبشی باشه، فبان همارن بخشی ها، به شرط این که پیکان باشه، فبان جیان ها مثلا. خب یه نقطه بگذارید دوستان، اینم موج دوم. پس دقت کردید که استدلال مجمع القاعدت و البرهان با این یوزعف کنار زده شد. الا ان یقال، اما این الا ان یقال مجددا میخواد زنده بکنه. اگر دوستان بدونید این بحثات تو معاملات چقدر کاربرد داره آقا یه بحث کلیدی که نه مخصوص بیع نه اجاره، در تمام حقوق این بحثا میاد. تخلف نبی از آنچه که بایه گفته یا سمن از آنچه هم که مشتری گفتم که الا ماشاءالله، اینا ریز کاری هاست، مبانی اون حرف هاست که اینا دوستان تا صاف نشه انسان راحت نمیتونه اونجا قضاوت کنه. به تعبیر دیگه الان بحثی که امروز داریم از کلیات معاملاته. این اگر یه زمانی بخوان یه کتابی رو بر اساس مبانی جدید بنویسن باید اینا رو اصلا مستقل نش بکنن، تحت عنوان کلیات معاملات، کلیات معاملات این مسائل رو اونجا صافش کنن. وقتی میشه مثل آچار فرانسه که هر پیچی رو میشه با اینا باز کرد. و هر حال غنیمت بدونید بحث امروز رو، بحثای خیلی خوبی است. و اما دوستان موج سوم قهران معلومه، موج سوم میخواد این یوزعف رو ردش بکنه. خوب دقت کنید، ایشون میفرماید که مرحوم شیخ، ممکنه کسی به ما بگه که جناب شیخ، ما قبول داریم که بعضی وقتها اوصافی که بایه گفته، از تو مثال ما بایه هست، وقتی که در مبی نبود، مبی مغایر با موصوف نیست، مثل اوصاف عرضی، مثل اوصافی که خیلی تو حقیقت مبی دخالت نداره، اینو قبول داریم. ولی همین اوصاف عرضی وقتی که مشتری شرط میکنه یا بایه میگه، مشتری هم بر اساس همین شرایط میخره، آیا این شرایط مقصور مشتری هست یا نه؟ یا عکسش، اونجا که یه شرایطی رو مشتری برای ثمن میگه، میگه نمیدونی این ثمنی که میخوام به تو بدم چقدر خوبه، شروع میکنه دو سه تا صفت رو میگه، بایه رو ترغیب میکنه به گرفتن این ثمن. حالا ما چون نمیخوام زیاد مثال این برمو بزنیم، همون مثال خودمون رو بزنیم. شروع میکنه فروشنده از جنس تعریف کردن، جنسی که غایبه ها، مشتری ترغیب میشه بر خریدن. همون شرایطی که شما به قول شما اگرم نباشد نبی، قرفن همان نبی مغایر نیست، همه اینا درست، ولی مقصود مشتری میشه یا نمیشه؟ آیا مشتری بانیان علا اون شرایط میخره یا نه؟ همه اینا با دیگه در همینطوره، یعنی قصد میکنه، ترغیب میشه، بانیان در اون شرایط میخره. خب وقتی بانیان در اون شرایط خرید، بعد معلوم شد که اون نبی اینجوری هم نبوده که بایه میگفته شرایط رو نداره، پس آن چرا که مشتری قصد کرده بود بفرمایید نیست، آنچه هم که هست مشتری قصد نکرده، خب بی باطل دیگه. این اتفاقا میگن ما قصده لم یقع ما وقع چی؟ اینو شنیدید دیگه، سال محرمه که میخوندید از صفحه 35 مکاسه این شعار شروع، اون آیه اولین بار اونجا نازل شد، ما قصده لم یقع ما وقع لم یفتل، از اونجا دیگه مکرر خوندید، چقدر حافظه دارید نمیدونم، اونجا هست دیگه، از اونجا شروع میشه. و این همینطوره دیگه، شاهد این معنا، خدا رحمت کنه ایشون رو، هیچ مطلبی رو نمیذاره بدون شاهد با ادعا تمام بشه، میگه شاهد این معنا آقا مسلک اکثر متأخرینه. متأخرین چه مسلکی دارن آقایون؟ مسلکشون اینه، شنیدید اینو از شرح لمعه، میدونید یه بحثی دارن که آیا شرط فاسد مفسد هست یا نیست. فرض کنید یه نفر یه مکاسبی رو میفروشه به یه آقایی، در ضمن شرط میکنه که مثلا فلان گناه رو انجام بده، غیبت کن، تهمت بزن، این شرط فاسد. آیا شرط فاسد خود اصلا فاسد میکنه یا نه؟ اکثر متأخرین میگن چی؟ شرط فاسد مفسد خود عقدم است، ولو عقد فروش مکاسب ها، مکاسب فروختنش که اشکال نداره، ولی چون در کنار این عقد یه شرط فاسدی شده میگن شرط فاسد نقطه درده. میدونی چرا آقایون؟ چون شرط و مشروط از هم جدا نیست، در نوشش به هم ربط داره. فروشنده این مجموعه را فروخت، گفت مکاسب با این شرط، و وقتی شرط فاسد باشه سرایت میکنه. در اینجا هم مشتری مکاسبی رو خرید با این شرط، شرط رو بنابرش گذاشته. مقصود، این کلمه مقصود دوستان عنصر مهم این موضوع سومه. مقصوده، خب وقتی مقصوده که شما نمیتونید که نادیده بگیرید، بعد که خلاف در آمد باز بگیم به باطله. این موضوع چندم شد آقایون؟ موضوع سوم. حالا انتظار موضوع چهارمو نداشته باشید، میخواد اینو میخونیم. بعد ایشون از این موضوع سوم یه استفاده ای میکنه، اون استفاده را هم عرض میکنیم، بعد میریم سراغ موضوع چهارم. دقت کنید. الا ان یقال، مگر کسی بگه که ان الموجود و ان لم یعد مغایرن للمعبود علیه عرفن. شما مغایرون دارید یا مغایرن؟ مغایرن دیگه غلطه اگه هست، چون ماده عد یعد دو مفعولیه دیگه، مفعول اول شده نائب فاعل، این مفعول دومه. الا ان یقال ان الموجود، اگرچه شمرده نمی شود مغایر با معقودون علیه عرفن، مثل اونجایی که یه وصف جزئی تغییر کرده، الا این که اشتراط اتصافهی بالاوصاف، وقتی اشتراط میشه که مثلا مشتری شرط میکنه یا بایه میگه، این حواستون باشه، مشتری هم به خیالی که هست میخره، اینم همین حکم داره. اشتراط متصف بودن مبی به اوصاف در معنای قصد الی بیعهی، یعنی در واقع قصد کرده که با این حالت من دارم میفروشم، فی معنا کون القصد الی بیعه. بپرسم از شما آقایون، این ضمیر بیعهی رو به چی بزنیم خوبه؟ بیعه مبی اضافه کنید با این اوصاف، اصلا این اوصاف رو مشتری قصد میکنه، بانیان علی ذلک الاوصاف، بنا رو میذاره مشتری بر این اوصاف، اونجایی که بایه شرایط رو بگه و مشتری ترغیب بشه. فاذا فقده ما بنی علیه العقد، وقتی نباشد اونی که عقدش بسته شده. آقایون عقد بر چی بسته شده؟ مکاسب با کاغذ اعلا. اونی که موجوده چیه؟ مکاسب با کاغذ متوسط. خب فعل مقصود و غیر حاصل، مقصود مشتری حاصل نشده تو مثال ما، سیم بقی بطلان البی، بس حق با اردبیلی و اینا که میگیم بی باطل، فکر گفتم ایشون مایله، نه اینکه پس بامیده. ولذا اینم آقا شاهدش، التزم اکثر المتأخرین به فساد العقد به فساد شرطه. خب اگر همین حرفا تو ذهن اینا نبوده چرا گفتن شرط فاسد مفسده؟ فان قصد شرط، وقتی یه نفر یه چیزی میفروشه یه شرط فاسدی میکنه، ان کان مؤثرا فی المعقود علیه، اگر اثر داره، فل واجب و کون و تخلفی موجبن لبطان. و اکثر همین حرفا زدن، اینا گفتن چون مؤثره عقد باطل میشه، و الا اگر مؤثر نبود لم یوجب فساده. بخونید فساد العقد نباید بگم دست کن. میدونید دوستان خلاصه این موضوع سوم چی میشه؟ میدونید خلاصه چی میشه؟ به خود حفظ کنید. خلاصه چی میشه؟ که ولو بعضی از اوصاف مقوم نبی نیستن، ولی وقتی شرط شد میشه مقصود، وقتی شد مقصود تخلفش بی رو باطل میکنه، اجاره رو باطل میکنه، حقوق دیگر رو باطل میکنه. این که میگفتم رو کلمه قصد حساس باشید همینه. هر شرطی وقتی که هر صفتی وقتی شرط شد، مشتری هم بانیان بر این شرط خرید، این میشه مقصود. شد مقصود دیگه تخلفش دیگه باطل میکنه. خب باشه، حالا چون خاصه
از اینجا دوستان افتادم انتظار موج چهارمو نداشته باشید. حالا میخواد یه نتیجه بگیره، میگه آقا از این حرفایی که من در این موج سوم زدم، اشکال بعضی از آقایون در مقدس اردبیلی، در اون حرفی که زد، مقدس اردبیلی چه حرفی زد خوندیم دیگه، ایشون فرمود که اگر اوصاف نباشد موجود، بفرمایید میشه مغایر با موجود، موجود میشه مغایر با موصوف، ولذا آقای اردبیلی گفته اصلا بطلان مقتضای قاعده، قاعده همون حرف اوله، همون موج اولی قاعده، منظورش از قاعده همینه. آقا بعضی اومدن در اردبیلی اشکال گرفتن، حالیشون نمیگه چی، ولی مرحوم مامقانی میگه الشیخ الفقیه القروی، فکر کنم اسم کوچیکش علی باشه، شیخ علی، کتابی داره، تعلیقی داره در خیارات لمعه، درست کردید؟ این بزرگوار در اون کتاب طبق نقل مرحوم مامقانی، من خودم اون خیارات، حالا اگرم هست نمیدونم تو کدوم، شاید هم باشه احیانا داشته باشم، اجمالا الان سراغ ندارم. آقا ایشون مرحوم شیخ علی فرموده که مقدس اردبیلی که این حرف رو زده، گفته تخلف اوصاف مقتضای قاعده اینه بگیم دیگه رو باطل میکنه، ایشون اشتباه کرده، اشتباهش هم ناشی از اینه، حرف دقیقی هستا، ناشی از اینه که اشتباه کرده بین صفتی که مشخص کلیه با صفتی که مشخص جزئیه، بین صفت عرضی و صفت ذاتی، بین اشاره با صفت، همه اینا رو اردبیلی اشتباه کرده، ولذا این حرف رو زده. خب حالا توضیح حرفشون چیه؟ ببینید دوستان، اینو که میدونید ما بعضی وقتا نبیمون کلیه، بعضی وقتا نبیمون جزئیه. یه دفعه من یه مکاسب کلی به شما میفروشم، حتی رسمنم به شما میگم، میگم مکاسب رو ندارم، باید برم تهیه کنم، مثل کشاورزی که یه گندمی میفروشه که بعدا باید تهیه کنه، این میشه نبی چی آقایون؟ کلی. مثل که حال تو مثال مکاسب، من به شما میگم آقا من یه مکاسبی به شما میفروشم با این 5 تا صفت، بعدن هم تهیه میکنم به شما میدم، اینجا میشه نبی چی؟ کلی. اوصافی هم که من میگم میشه مشخصه، بگید آقا کلی دیگه، که بعدن باید این مکاسب رو پیدا کنم به شما بدم. اما بعضی وقتا نه، یه مکاسب معینی تو منزل دارم، شما میگید مکاسب چجوریه، من شروع میکنم توضیح دادن، میگم مکاسبی که من دارم اینجوریه، اینجا اوصاف میشه مشخصه کی؟ جزئی. یعنی در واقع نبی همون مکاسب تو قفسه است، شما میگید چجوریه من توضیح میدم. حالا میدونی شیخ علی چی میخواد بگه؟ مرحوم قروی میخواد بگه اگر مشخصه کلی بود تخلفش کارو خراب میکنه، ولی مشخص جزئی اگر بعدم معلوم بشه یکی دو صفت رو نداشته، بیع و باطل نمیکنه. باز میپرسید چرا؟ اینا تو کتاب نیستا، چون در وقتی که مبیع جزئی باشه مشخص من چی فروختم، همون مکاسب تو قفسه، منتها برای اینکه شما جاهل نباشید به مکاسب، یه دو سه تا صفت که میگن اینجا گفته اگه تخلف بشه اشکال نداره که. این اشکال. اشکال دومش چی بود که میگفت اردبیلی اشتباه کرده، مقدس اردبیلی میگفت اشتباه کرده بین اوصاف عرضی بفرمایید و اوصاف ذاتی، که این اگه دقت کنید نظیر همون حرف شیخ ها که میگفت اگر صفت ذاتی باشه مثل عبد حبشی بعد اون در بیاد، ما گفتیم مثل پیکان بعد رنو در بیاد، گفته اون اوصاف خراب میکنه. حالا اگر فرض کنید گفت این مکاسبی که جلدش رنگ سبز مثلا بعد قرمز در آمد، که این باطل نمی کنه که. این هم نکته دوم. نکته سوم ایشون گفته اشتباه کرده، یعنی بین اشاره و صفت، این هم دوستان باید توضیح بدم، خوب دقت کنید. اولین باب تو مکاسب محرمه صفحه 35 اونجا دوستان خوندید این بحثو که اگر اشاره با صفت تعارض کرد کدام مقدمه؟ مثال بزنم براتون. گفت که مثلی که من به شما بگم آقا هازل مکاسب رو به تو فروختم، به شما فروختم هازل مکاسب، بعد معلوم شد هازل کفایی بود. خب هازا وقتی برید کتاب یارید هازا هست یا نه؟ بله هازا، یه دونه کتاب اونجا بیشتر نیست، هازا. خب هازا اما من موصوفش دادم به چی؟ به مکاسب. بعد معلوم شد چیه؟ کفایت. اگر گفتم هازا که مکاسب است به شما فروختم، بعد معلوم شد هازا کفایت است. اینجا میشه تعارض بین وصف و چی؟ اشاره. اشاره درسته، یه دونه کتاب بیشتر اونجا نیست، همونه، اما صفت فرق کرد. اینجا یه بحثی است که به باطل یا صحیح. بعضی میخوان بگن چون ببینید اگر گفتیم نبی هازا هست یا نه؟ هازا نبی، اگر گفتیم هازا اشاره هست به درسته، اما اگر گفتیم صفت مقدمه، نبی هازا در واقع نیست، نبی المکاسبه، خب این شد کفایه. لذا میگن تعارض بین وصف و چی؟ اشاره. دو معنام هستن. مرحوم آقای قروی میگه در تعارض بین وصف و اشاره، اشاره مقدمه. وقتی اشاره مقدم شد بین میشه چی آقایون؟ میشه صحیح. بنده هم به شما میگم آقا همان مکاسبی که دارم که کاغذش اعلا هست، بعد که مکاسب به شما نشون میدم هازاش محفوظه، کاغذ اعلاش غیر محفوظه. ایشون گفت اینجا نباید دی باطل باشه. آقا شیخ انصاری میگه ها، میفرماید که ما دیگه صحبت که میکنیم احترامات هست میشه، به خاطر عجله هست و دیگه از اول نخوش دی کردیم. شیخ اعظم میفرماید که از این موج سوم مشخص شد که این حرفا، حالا تعبیر ایشونه، این حرفا مجازفه است، مفت. خلاصه و چرا مفت آقایون؟ از ما ذکرنا چه اشکالی که این حرف وارد میشه؟ اگه دقت کنید در این موج سوم ما گفتیم میزان قصد مشتریه، درست کردید؟ در این موضوع سوم که خوندیم و پیاده کردیم، لازمش اینه که دیگه فرقی بین اوصاف عرضی و غیر عرضی نباشه، فرقی بین وصف و اشاره نباشه، فرقی بین مشخص و کلی و جزئی نباشه. تو موضوع سوم اگه درست باشه ممکنه فردا ردش کنیم، ولی اگر درست باشه لازمه مورد سوم اینه که آقا هر چه به مشتری گفتی باید تحویلش بدی. وقتی شما به مشتری میگی کام مکاسب کاغذش اعلی است، اونم اینو قصد میکنه، بانیم در این صفت میخره، خب باید تحویلش بدی. ندادی میشه مقاید، طبق قصد مشتری میشه مقاید، پس باطله. متوجه شدید؟ قهلا حق و اردبیلی میشه، نه با این آقا. تازه اشکال این حرف این آقا یه اشکال دیگه هم داره، اونم بگیم. ایشون گفت میشه از باب تعارض چی؟ وصف و اشاره، اشاره مقدمه. ایشون میگه میدونید لازمه حرف شما چیه؟ اگر اشاره مقدم باشه باید بگید اصلا بیت صحیح، هیچ اصلا خیارم نداره مشتری. بنده اگر گفتم هازا المکاسب، بنا شد نبی هازا باشه، المکاسب هیچی نباشه. خب شما نباید حقه بفرمایید حق فرض داشته باشید ولو کتاب کفایی باشه، چون نبی هازا هست، هازا هم که من به شما تحویل دادم. و اگه بناسید اشاره مقدم باشه پس چرا میگید مشتری حق فرض داره؟ حق فرض هم نباید بگید. به عبارت دیگه اگر کسی حرف شما رو قبول کنه، نه که فقط قائل به بطلان نباید بشه، اصلا نباید قائل به حق الخیار هم بشه، باید قائل به صحت بشه. مالکی کسی نمیشه، کسی نمیشه. عبارت نگاه کنید، و من هنا یظهر، معلومه دیگه این هنا میخوره به این موج سوم. از این موج سوم که از الا ان یقال شروع شد، معلوم میشه که دفع کردن یعنی جواب دادن، یعنی رد کردن، این میشه دیگه دفع کردن ما ذکر فی وجه البطلان، اونی که ذکر شد در وجه بطلان، بطلانی که جعله محقق اردبیلی موافق قاعده و احتمله العلامه رحمه الله در نهایه. یه سوال از شما بکنم، وجه بطلان چی بود؟ همونی که اردبیلی داشت، که این قاعده هم همونه ها، که موجود با معقودون علیه فرق، همون موج اولی که امروز خوندیم، دفع وجه بطلان که اردبیلی فرموده و علامه فرموده. حالا تو پرانتز این دوستان، اینجور عبارت ها انظر تعلیفی یا فنی نیست که ما وسط مطلب بخواهم آدرس هم بدیم. علامه در نهایه کجا فرموده این مطلب رو احتمال بطلان داده؟ فیما ازا زهر ما رعاه و سابقا علا خلاف ما. شما چی دارید آقایون؟ رواهو. بله، در اونجایی که ظاهر بشه آنچه را که سابقا دیده برخلاف آنچه که روایت کرده باید. آقا این مثالش اینه، بنده سابقا، حال مثال عوض نکنیم، شما سابقا مکاسب رو دست من دیده بودید، مکاسب رو دست من دیده بودید که مکاسب خوبیه، کاغذش اعلاست، جلدش اعلاست، کذا و کذا. بعد یه مدتی گذشت، از من مکاسب رو خریدید، یه ماه پیش مکاسب رو دیدید، الان از من میخرید. موقعی هم که میخرید من به شما میگم این مکاسب همون جوری که اون موقع دیدی، هیچ فرقی چی نکرده. بعد که تحویل شما میدم میبینید که در همین سه ماه چی شده؟ هیچی، داغون شده مکاسب. اجازه هره آنچه را که سابقا مشتری دیده، مکاسبی که شما دست من سابقا دیدید، در خلاف آنچه که روایت کرده، چی روایت کرده؟ چی روایت کرده؟ بایه موقع فروختن. یا اگر علا خلاف ما رعاه باشه، میگه خیلی راحته، در خلاف اونی که شما سه ماه پیش دیدید الان میبینید خودتون. علا یا هر کدومش باشه نسخه میشه درستش کرد. آقا به انهو اشتباهون، سوال کنم از شما، به انهو بیان چیه؟ بله، بیان دفعه. بعضی خواستن دفع کنن فرمایش اردبیلی را، همون موج اولا، گفتن به انهو اشتباهون ناشن ان عدم الفرق بین الوصف المعین للکلیات و الوصف المعین چی؟ به شخصیات. مرحوم آقای شیخ علی، اگر حال اسم کوچکش علی باشه، گفته این استدلال، ضمیر انهو رو بزنید به استدلال اردبیلی، وجه بطلان. این وجه بطلانی که اردبیلی داشت اشتباهیست که ناشی شده از این که ایشون فرق نگذاشته بین صفتی که میخواد کلیات رو معین کنه، مثل که یه مکاسب کلی من به شما میرم با پنج تا صفت، با صفتی که معین شخصیاته. میدونید فرقش هم اینه که در معین شخصیات در واقع نبی همونه که تو قفسه منه، حالا شرایط رو داشته باشه یا نداشته باشه، و بین صفت ذاتی و صفت چی؟ عرضی. گفته اردبیلی اشتباه کرده، در صفت ذاتی اگر تخلف بشه میگن معقودون علی غیر موجود، موجود غیر ما، نه در صفات عرضی. این هم یه اشتباه. و این که و ان اقصا ما هناک کونه من باب تعارض الاشارت بلوت و الاشارت و اقوا، نهایت چیزی که اونجا هست. بپرسم کجا؟ هناک رو به کجا میزنید؟ نهایت چیزی که اونجا هست، یعنی اونجایی که بایه یه شرایطی رو میگه، بعد معلوم میشه که اون شرایط نیست. نظر اینه، نهایت چیزی که اونجایی که شرایط نباشه هست اینی که از باب تعارض اشاره و صفت باشه و مسلم اشاره مقدمه. نه اون مثالی که زدم دقت داشته باشه. آقا مجازفتون، این کلام شیخ انصاریه، بپرسم از شما مجازفتون تو عبارت چه کاره است؟ دفع خبر انس، دفع ما ذکر اردبیلی به این بیان، این حرف بی خودیه، لا مؤثر لها، ظاهرش خیلی علمیه ها ولی هیچ محصلی نداره، فایده ای نداره. و اما کون الاشارت اقوا من الوز، که این حرف رو زد اشاره اقواست همین آقا اند تعارض، ایشون میگه فلو جرا فی ما نحنفی، اگه در ما نحنفی هم یه حرفا پیاده بشه، اولا ممکنه بگیم اینجا از باب تعارض وصف و اشاره نیست، اینجا مقصود شده غیر مقصود، غیر مقصود شده خارج. اگر قبول کنیم خب لم یکن اعتبارون دلوست، دیگه هیچی وست نباید اعتبار داشته باشه. سیمقی بخونید لزوم الام، باید بگید عب لازمه، یعنی صحیح لازمه، در حالی که خود قرضی هم نمیخواد بگه صحیحه، بخونید آقا لازمه. فقط ممکنه ایشون یه چیز بگه، دوستان دقت کنید این قسمت رو تمام کنیم، بگه که اگر من قائل به اثبات خیار شدم چون وصف مشخص جزئی، بگید آقا از بین رفته، میگه این همون حرف بالاتون هست دیگه، چیز جدیدی که نیست. و در موج سوم معلوم شد که فرقی بین معین شخصی با معین کلی، ذاتی با عرضی نیست. و اثبات الخیار، اگر ایشون بخواد خیار رو ثابت کنه از جهت این که و لشخص بوده نه مشخص کلی، حتی یتقبم کلی به اون صفت، این اصلاً دوستان توضیح شد، در کلی هر صفت ما بگیم مقدم حساب میشه، در شخصی نه، چون نبی موجوده همونی که در قفسه هست، هر صفتی هم بگیم صرفاً برای توضیحه. و کونه عرضیاً لا ذاتاً، اگر این حرفا رو بزنه میگیم اعادتون للکلام است، اینا همون حرف ثابته و با آنچه که ما گفتیم رد میشه. بحث دقیقی بود ها، با دقت مطالعه کنید تا موج چهارم. و صلی الله علی محمد.